رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام به همه شنونده های گرامی رادیو مالی. نگار خورنگ هستم از سپیدار سیستم و خوشحالم که با یک قسمت دیگه از اپیزودهای رادیو مالی در خدمت شما هستیم. دعوت کردیم از استاد بهرام دوستدار که تشریف بیارن و در مورد ریزه‌کاری های ماده 132 که قولش رو داده بودیم صحبت بکنیم. در اپیزود قبلی به معافیت مالیات شرکت‌های تولیدی پرداختیم و ماده 132 رو تحلیل و تفسیر کردیم. در این اپیزود مقداری تخصصی تر با یک عینک شفافتری می‌خوایم در مورد بخشنامه‌ها و اون نکات مبهمی که وجود داره صحبت بکنیم و مقداری تخصصی تر به این مسئله بپردازیم. جناب آقای دوستدار خیلی خوش اومدین.
بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. ممنونم از دعوتتون. من فکر میکنم راجع به اون جزئیاتی که حالا تو اپیزود قبلی قولشو داده بودیم خدمت دوستان که فکر میکنم این قسمت هم یعنی شاید اینها جذابیت های ماده 132 باشه که ممکنه فرد به دلیل عدم توجه به این جزئیات نتونه از این مشوق ها بهره مند بشه. من میپردازم به اینکه در مورد واحدهای تولیدی صحبت کردیم، ممکنه یک سوال این باشه که واحد تولیدی اگر تولید نرم افزار داشته باشه آیا اون هم از دسته اشخاصی است که میتونه از این مشوق‌ها بهره مند بشه یا نه؟ اینجا قطعا پاسخ بله است. مثل سپیدار سیستم که الان تولید نرم افزار داره، خب سپیدار سیستم هم میتونه از این مشوق بهره مند بشه. اینجا دیگه ما بعد مسافت رو دیگه نداریم، چون به طب بحث آلایندگی دیگه مطرح نیست. پس در مورد واحدهای تولید نرم افزار ما چنین محدودیت مسافت رو نداریم، ولی اونها هم شبیه سایر واحدهای تولیدی میتونن از این مشوق ها بهره مند بشن. منتها باز یه سوال دیگه ممکن اینجا مطرح شه، اون درآمد پشتیبانیشون چطور؟ خب به طب درآمد پشتیبانی ویژگی تولید بودن رو نداره، پس از اون حیث نمیتونه از مشوق ماده 132 بهره مند بشه. در مورد هتل ها و مراکز اقامت گردشگری هم، حالا باز هتل، موتل، مهمان پذیر، هتل آپارتمان، زائرسرها، خانه مسافرها، اقامتگاه های بومگردی و اقامتگاه های سنتی، مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و دهکده های سلامت، اینها همه میتونن از این مشوق با رعایت ترتیباتی که حالا تو اپیزود قبلی ازش صحبت کردیم از این مشوق بهره مند بشن. در مورد نیروی انسانی هم که باز گفته بودیم یه مشوقی به ازای هر سال افزایش یک سال اضافه میشه، اینجا هم باز به نکته اشاره کنم که افراد بازنشسته، بازخرید و مستعفی، یعنی اگر یک واحد تولیدی 50% نسبت به سال قبل رشد داشته باشه و ولیکن در ادامه پرسنلش کم بشند، با اخراج که قاعدتاً این مشوقی که گرفته فرد دیگه بایستی با جرائمش دوباره بازپرداخت کنه به سیستم مالیاتی، ولی بازنشسته و بازخرید و مستعفی از این قضیه مستثنا خواهند بود. در مورد تولیدها هم، حالا واحدهای تولیدی، واحد تولیدی میتونه خودش تولید رو انجام بدهد، یعنی ماده اولیه خودش داشته باشه، فرایند تولید رو و پردازش یا پروسس مواد اولیه رو به محصول نهایی داشته باشه، بتونه از این مشوق بهره مند بشه. یه جایی بعضی از واحدها به دلیل نبود نقدینگی یا ممکنه ظرفیت خالی داشته باشند، ظرفیت بلا استفاده داشته باشند، بیان این ظرفیت رو به صورت کارمزدی اختصاص بدن به تولید برای دیگران، یعنی ماده اولیه رو یه شرکت دیگری تامین میکنه، میده به من در قالب یک قرارداد، من اون ماده اولیه ایشون رو به یک محصولی تبدیل میکنم و بهش پس میدم. اینجا بابت این موضوع، این خدماتی که ارائه میکنم، یه درآمد کارمزدی رو از اون شرکتی که مواد رو در اختیار من قرار داده کسب میکنم. این درآمد بهش میگن درآمد تولید کارمزدی، که این هم میتواند از این مشوق بهره مند بشه. اتفاقا میتونم یه توصیه به دوستان داشته باشم، اگر دیدید ظرفیتتون مخصوصا در این بازی و دوره معافیت ظرفیت خالی دارید که میتونید از این ظرفیت استفاده کنید، چون معافیت دارید، توصیه میکنم که مالیات رو یا معافیت مالیات رو در محاسباتتون بگنجونید. یعنی شما انگار 25% اینجا نفع مالیاتی میبرید یا صرفه‌جویی مالیاتی میکنید. پس میشود رو نرخ کارمزد اتفاقا مدیریت کرد، نرخ کارمزد رو حتی اگر هم پایین‌تر بود و میتونه بخشی از هزینه‌های ثابت شما رو کاور کنه، خب بهتره که ما وارد یک قرارداد تولید کارمزدی با یک فردی که حالا مواد اولیه داره بشیم و از این ظرفیت معافیت استفاده کنیم. حالا بهتره اینجوری بگیم، وقتی شما یه دوره معافیتی رو داری، اتفاقا هر چی بیشتر با بالاترین ظرفیت کار کنی، قاعدتا این به نفعت خواهد بود که میتونی هزینه هاتو کاور کنی، از طرفی هم از سیو مالیاتی استفاده کنی. چرا که این بازه تموم شه، قاعدتا از جو به بعد شما دیگه بایستی مالیات پرداخت کنی، که بعضی از شرکت ها وقتی شروع به فعالیت میکنن نمیتونن خیلی با ظرفیت 100% کار کنن. این به درد اونها خواهد خورد. بعد از طرفی هم باز توی پروانه ها ما یک سطح ظرفیت داریم که میگه مثلا تولید لوازم خانگی مثلا 1000 واحد تو پروانه بهره برداری میخوره، که وزارت سمت وقتی داره پروانه صادر میکنه قاعدتا توی پروانه هم محصول رو میاره هم ظرفیتش رو بهش اشاره میکنه. خب سابق بر این در مقررات قبل از اصلاحی 31/4/1394 ما اونجا اگر افزایش ظرفیت رو داشتیم، یعنی ما یه ظرفیتی خورده بود در پروانمون، همین مثالی که عرض کردم 1000 واحد بود، شما اگر 1001 واحد تولید میکردی اون یه واحد دیگه مشمول این مشوق 132 نبود، ولی در مقررات حال حاضر افزایش هم اون یه واحد مازاد بر ظرفیت هم میتونه از این مشوق استفاده بکنه. پس اینجا این باز یک امتیازه که در این مقررات حال حاضر به مؤدیان داده شده است. یه نکته دیگه هم که باز میمونه خدمتتون عرض بکنم، یه جای شما توریدت ممکنه منجر به ضایعات بشه، خب و شما این ضایعات رو بفروشی از بابتش یه درآمدی کسب کنی، این درآمد ضایعات هم مشمول این مشوق خواهد بود، ولی غیر از اینها خدمات پشتیبانی، تعمیرات و اینها هیچ کدومشون مشمول این مشوق نخواهند بود. پس به طبع قانونگذار قصدش حمایت از تولیده، نه حمایت از بخش‌های خدماتی. حالا هرچند که ما یه جاهایی ممکنه به خاطر اینکه بتونیم مشتری هامون رو حفظ کنیم و قاعدتا هم واحدهای تولیدی بایستی گارانتی بدهند، حالا گارانتی وارانتی هر دو رو داشته باشند، خب گارانتیه که به طبع اونجا درآمدی نداره، پس بحثی هم نسبت به اون موضوع نداریم، ولی بعضی وقتا اون وارانتیه که شما وظیفه داری خدماتی ارائه کنی در قبالش هم ممکنه درآمدی کسب بکنی، اونجا به طبع اون درآمدی که کسب می‌کنی مشمول این مشوق نخواهد بود. باز یک نوید دیگری را هم بدم خدمت واحدهای تولیدی که توی مناطق کمتر توسعه یافته اشتغال داشتن. توی ما قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور یه مشوقی رو اومد بیشتر از بازه 13 ساله، حالا گفتیم اگر منطقه کمتر توسعه یافته باشه 10 سال داخل منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی باشه میشه 13 سال، به این 10 سال و 13 سال هم اومده یه مشوق اضافه تری بهش داده که این متفاوت بود، انگار قانونگذار میخواست به مناطق کمتر توسعه یافته اهمیت ویژه‌ای بده، چون تو اینها شاید اون سطح اشتغال هی وضعیت اشتغال بدتر شده که بهتر نشده، برای اینکه در اصل توجیه بکنه کسایی که میخوان بیان وارد فعالیت تولیدی بشن برای استقرار تصمیمی رو بگیرن که برن در این نقاط مستقر بشن، به خاطر این اومد تو این احکام دائمی، حالا جزء 3 بند پی ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور میگه که معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی اعمال کند. یعنی چی؟ یعنی میگه که اگر یه واحدی اهم از واحدهای ماده 132، یعنی هم تولیدیاش هم خدماتیاش، اگر استقرار در این نقاط کمتر توسعه یافته یا کم برخوردار از اشتغال قرار بگیرن، حالا عبارت عوض شد، اون کمتر توسعه یافته بیشتر الان بعدش تحت عنوان کم برخوردار از اشتغال داره یاد میشه ازش، اگر تو اینها مستقر باشن میزان معافیت اینها به اندازه معافیت مناطق آزاد که 20 ساله هست خواهد بود. خب این یه خبر خیلی خوبیه که شما بازه زمانی 10 یا 13 سالت داره به بازه زمانی 20 ساله تغییر پیدا میکنه. خب این یه نکته بود که فکر میکنم برای دوستان خیلی تاثیرگذار هست. شاید بخوایم اگر به عنوان یک فعال اقتصادی به کلیت ماجرا نگاه کنیم، حالا بعض وقتا اینو میبینن خیلی خوشحال میشن میگن خب من میرم در یه نقطه‌ای که بتونم از این معافیت ها بهره مند بشم استقرار پیدا میکنم، ولی حتما دوستان مسائل مربوط به اشتغال و پیدا کردن نیروی کار یا منابع انسانی رو هم باید مد نظر قرار بدهند، چون قطع به یقین تو مناطق کمتر توسعه یافته ممکنه شما نیروی کار ماهر برای کسب و کارت رو پیدا نکنی، بعد هزینه های هم توش دخالت دارند. یعنی بهتره قبل از این که بخوایم تصمیم بگیریم نسبت به بهره‌مندی از این مشوق‌ها تک بودی نگاه نکنیم، حتما بیایم کاست بنفیت بکنیم، هزینه‌ها و منفعت استفاده از این معافیت‌ها رو از حیث این نقطه استقرار در نظر بگیریم، صرفا به این امید که ما میریم در یک منطقه کار میکنیم که به تبع مافیات بیشتری بهره مند میشیم، خب این ممکنه هزینه هایی هم در پی داشته باشه برای ما، به لحاظ اینکه خب نیروی انسانی ماهر ممکنه نیاد در این نقاط کار بکنه و جذب کسب و کار بشه و به ما کمک کنه. پس بهتره این رو در نظر بگیریم، هزینه های حمل مواد به این نقطه، هزینه های حمل محصول به نقاطی که قرار کالا به فروش برسه، اینها رو همه رو با هم در نظر بگیریم، جمع‌بندی کنیم، ببینیم که آیا حالا استقرار یافتن در این نقاط از حیث مجموع اینها به نفع ما خواهد بود یا به نفع ما نخواهد بود. پس این نکته مهمی بود که شاید دوستان ممکنه بهش توجه نکنن. در مورد واحدهای تسلط ایرانگردی و جهانگردی، یک باز نویدی برای یک مجموعه خاص این مقررات داره، اونم اینی که میگه که اگر تسلط ایرانگردی و جهانگردی که بعد از سال 95 پروانه بهره برداری از مراجع زیرفت اصل کرده باشند، 100% درآمد ابرازی اونها از محله، پس اینجا مهمه، جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه. یعنی پس میخواد یه مشوقی رو اعطا بکند به بحث جذب گردشگر خارجی. پس اینجا باز نقش تنظیمگری در اقتصاد رو داره، میخواد هر چقدر که میتونه به بحث جذب توریسم کمک کنه. پس میگه اینجا دیگه معافیت بدون در نظر گرفتن بازه زمانی 100% درآمد اینها معاف خواهد بود و اعزام گردشگر به عربستان، عراق و سوریه، یعنی عتبات عالیات. پس این دوتا رو میگه که من بدون محدودیت زمانی و بازه زمانی، یعنی مدت‌دار دیگه نیست، تاریخ انقضا نداره، میگه اینها رو بهشون مشوق یا معافیت یا نرخ صفر بدون محدودیت زمانی ارائه میکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دوستدار. به نظرم که ریزه‌کاری‌های خیلی خوبی رو خیلی شفاف توضیح دادید. من تشکر میکنم و ممنونم از همراهان گرامی که تا به اینجا همراه ما بودن. اگر نکته دیگه ای هست و نیاز میدونید، صلاح میدونید که شنونده هامون بدونن، ممنون میشم که در ادامه پادکست بشنویم از شما.
ماده 132 خب شاید ریزه‌کاری های خیلی خیلی بیشتر از این داره، از جمله مثلا پروانه های مکمل، پروانه های تکمیلی، از جمله این که شما یک خط تولید رو داشتی، بعد حالا میخوای یک خط دیگه به کنار خط تولید موجودت اضافه بکنی، از جمله این که شما یه خط تولید اینجا داشتی، حالا میخوای در یک نقطه دیگری زیر یک شماره ثبت شرکت حقوقی، شخصیت حقوقی، بری یک واحد دیگر رو ایجاد بکنی. در مورد اینها باز موضوعات ما متفاوتی داریم که حالا اولیه رو تحت عنوان سرمایه گذاری مجدد بهش میشناسیم، که اتفاقا در مقررات ماده 132 مشوق‌های متفاوتی رو برای این در نظر میگیره، که به حمل و نقلی ها هم همین مشوق رو میخواد بده برای توسعه حمل و نقل یا زیر ساخت های حمل و نقلی. باز در مورد اون بحث هزینه های تحقیق و توسعه که عرض کردم خدمتتون، که تو هم توی دانش بنیان ها هم ماده 132 یه مشوقی رو میخواد بده، اینها فکر میکنم نیازمند توضیحات بیشتری به خاطر اینکه جزئیات زیادی داره هست. به خاطر همین اگر موافق باشید ما یه اپیزود دیگه ای هم، برای اینکه چون اینجا من اگر بخوام بهش بپردازم قاعدتا جمع نمیشه، یه اپیزود دیگه ای هم به این موضوعات اختصاص بدیم که اونجا خدمت دوستان از این دوتا مشوق و اون پروانه های مکمل که عرض کردم خدمتون، یا جایگزین و یا استقرار یک محل جدید برای یک خط جدید زیر یک شرکت حقوقی موجود انجام بدیم، اینا رو اونجا توضیح بدیم اگر موافق باشید.
بله بله حتما، چرا که نه. پس ما یک پادکستی رو ضبط خواهیم کرد در مورد معافیت‌های مالیاتی در زمان افزایش سرمایه و توسعه کسب و کار. درسته؟
دقیقاً به همین ترتیب است. بله.
بسیار عالی. حتما حتما در اپیزودهای بعدی، اپیزودهای جدیدی که در ادامه خواهیم داشت، به این مسئله خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم از شما که تشریف آوردید و ممنونم از شنوندهای گرامی که تا به این لحظه همراه ما بودن. در مورد اقتصاد شما صحبتهایی کردید، یک سری نوید به شرکتهای مختلف دادید. ما هم امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد یک اقتصاد خیلی بهتر برای جامعهمون باشیم. همراهان گرامی با ما باشید، اپلیکیشن رادیو مالی را نصب کنید و به جدیدترین اپیزودها به صورت رایگان دسترسی داشته باشید. اگر چنانچه سوالی دارید حتما از ما بپرسید، ما در قالب پادکست و پست‌های آموزشی به تمام سوال‌های شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. خیلی ممنون، خسته نباشید، خدا نگهدار.
دوستان خسته نباشید، سپاسگزارم از اینکه شنونده ما بودید. بزرگوارید، موفق باشید، خدا نگهدارتون.